بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهيل وشهداء بلا مقام إسلام صلواتي إهداك. ولا يعمل شيئا من العمل الصالح رياء، ولا يتركه حياء. از اوصافی که در این روایت برای شیعیان ذکر شده، شیعیان حقیقی، تو صفت هست که در این عبارت آمده. شیعه کار خیری را از روی خودنمایی انجام نمیده و همینطور هیچ کار خوبی را به خاطر خجالت کشیدن ترک نمیکنه. دو تا مسئله ایست که کمابیش مورد ابتلاء امثال بنده هست. قبلا به مناسبتی درباره اخلاص و ریا بحثهایی داشتیم پراکنده به اندازه اقتضای مقام و حال. اجمالا در روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین با خودنمایی و سعی در این که آدم خودش را در نظر مردم خوب جلوه بده، خوش آوازه باشه، سمعه داشته باشه، حسن سمعه داشته باشه، بسیار مذمت شد. این خودنمایی ها گاهی در یک عبادتی انجام میگیره که اصلا به عنوان اطاعت خدا تشریح شده. کسی که میبینه برداشت اولیش این است که داره بندگی خدا میکنه، مثل نماز. یا احیانا بعضی عبادت های دیگری که وجهه اولیش عبادت خداست. گاهی نه، یک کارهای دیگری است که مثلا افعال توسلی است، به اصطلاح اهل اصول توسلی به ساد، یعنی شرط صحتش قصد قربت نیست، اما شرط این که ثواب برش مترتب میشه و عبادت حساب میشه این است که آدم به قصد قربت انجام. و یکی هم در امور عادی است، در مباهات. قصد عبادتی هم نداره، نمیخوادم وانمود کنه که من برای خدا انجام میدم، اما دلش میخواد که برداشت خوبی از این کارش بشه، مردم ستایشش کنه. این سه مرحله در واقع از ریا. اونجایی که عملی که انجام میده اصلا شأن عبادته، سبغش سبغه عبادته، مثل نماز خوندن، دعا، مناجات، حج. اگه در اینجاها ریا بکنه گناه مرتکب شده، عملش هم باطله. نمازی که از روی ریا خونده بشه هم نمازش باطله، هم شخص مرتکب گناه حرام شده و مؤاخذه خواهد شد، نه تنها ثوابی نبرده بلکه عذاب هم خواهد شد. اما در اونایی که سبقه اصلیش عبادت نیست، آدم با قصد قربت اون را عبادت میکنه. فرض کنید تعلیم علمی، ارشاد جاهلی، کمک به فقیری، خب این وجه اصلیش عبادت نیست. یه شخص کافر هم میتونه این کارا رو انجام بده و معمولا هم انجام هم میدن. اینجور نیست که انحصارا مال مؤمنین باشه و هر که میبینه بگه داره عبادت انجام میده. ولی مؤمن اگر قصد اطاعت خدا کنه، قصد قربت کنه در این کارش، ثواب عبادت خواهد داشت. گاهی عبادت‌های بسیار ارزشمند که ثواب خیلی بیش از عبادت‌های مثل نماز هم خواهد داشت. یه بار به مناسبت یه روایتی، یک قسمتی از روایت در مدح تحصیل علم عرض کردم که هر قدمی که برمی‌داره پرندگان آس هوا و ماهیان دریا براش استغفار میکنن، فرشتگان بالشون را زیر پای او پهن. خب وجه اصلی تحصیل علم عبادت نیست، هر کسی میتونه تحصیل علم، حتی ولو کافر باشه، اما اگر این را برای خدا و به قصد عبادت انجام بده، چنین ثوابهایی برش متعدد میشه که حتی نشستن یک ساعت پای مذاکره علم از 12,000 ختم قرآن هم فضیلتش بیشتر میشه. به هر حال این گونه عبادات اگر قصد ریاض روش باشه، همون اصل عبادی بودنش از بین میری، دیگه گناهی برش مترتب نمیشه، عذابش نمی کنه که چرا مثلا تحصیل علم برای ریاضی. ولی به هر حال عمرش هدر رفته، چیزی که میتونست یک ساعتش ثواب 12,000 ختم قرآن داشته باشه. اینا رو ما شوخی تصور نکنیم. یک ماه رمضان به زحمت دادن امثال بنده یک ختم قرآن میکنن، کسایی زنه این باشن 3 ختم قرآن میکنن، البته بعضی ها هستن بیشتر هم میکنن، اما دیگه عادتا از این حدود هاست. معمولا یک ختم قرآن در 15 ساعت وقت میگیری، یک ختم قرآن تند هم آدم بخونه بین 20 دقیقه تا نیم ساعت وقت میگیری، 12,000ش ضرب در 15 بکنید شما ببین چقدر میشه، در حدود 180,000 ساعت 12,000 ختم قرآن بخواد. 180,000 ساعت وقت تو یک کفه ترازو، یک ساعت نشستن پای مذاکره علم تو یک کفه، یک ساعت در مقابل 180,000 ساعت. تازه این یکی سنگین تره. لجلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الى الله تعالى من قراءه القران كله 12,000 مره. ما باز از یک ساعت وقتمون این طور میتونیم استفاده کنیم. حالا تازه نه زحمتی نه کوهی کندیم نه پول زیادی خرج کردیم، حالا شاید هم هیچ خرجم نکردیم. نشستیم تو مسجد یه دهی دارن درس میگن، بحث میکنم و شدون گوش میدیم. ثواب 180,000 ساعت خوندن قرآن. حالا قصد قربت مکنه در این تحصیل علمش، گناهی نکرده، اما یه همچه سرمتی را از دست داده، یه همچه سرمایه مفتی که آدم در مقابل یک ساعت میتونه 180,000 ساعت کار بود. خب این خسارت بزرگ. اگر آدم از روی ریا باشه، از روی سمعه باشه. و بالاخره یک اثر به قول معروف اثر وضعی، حالا شاید این اصطلاح صحیح نباشه، یه اثر طبیعی هم در روح آدم میذاره که آدم رو درو بار میگیره. این روح درویی را در آدم تقویت میکنه که این ریشه نفاق. حالا درست گناهی هم نکرده فرض کنید، اما با این حالش، با این کارش، زمینه نفاق رو در خودش تقویت میکنه. آدم دو چهره میشه، اونی که باطنش هست غیر از اونی که نمایش میده. به هر حال این اثر بد هم برش مترتب میشه، ولو حالا گناه حساب نشه و عقوبت جهنم نداشته باشه. و اما اگه در امور عادی باشه، بخواد دیگران کارشو بهتر، خط بینیسته، بخواد بهتر از دیگران باور کنن که خطش بهتر. هنر دیگری داره، میخواد وانمود کنه و از دیگران بهتر هستن. اینجور نیست، میخواد چنین وانمود. این هم یه نوع خودنمایی. این نه موجب گناه میشه و نه ثوابی را ازش سلب میکرد، چون این کار به خاطر ثوابی نمیکرد تا ثوابی ازش سلب میشه. اما اون اثر طبیعی را همچنان داره. خدا دوست داره آدم ظاهر و باطنش یه جور بشه، همونی که هست نمایش بده. دروی زمینه نفاق را فرا، نفاق به کفر میکشه، عاقبت کفر هم که معلوم. این است که در روز قیامت روایت داره که به آدمی که ریاکار هست چند تا لقب بهش میدن، یا غادر، یا فاجر، یا منافق، ای فریبکار، ای حقباز، ای فاسق، ای بدکار و ای منافق، چون ظاهرش های جوری وانمود میکنه که مردم خوششون بیاد ولی باطنش اینجور نیست. وانمود میکنه که من نمازم رو دارم برای خدا میخونم، در صورتی که میخونه برای اینکه دیگران تعریفش و امثال اینها. شاید از نظر اخلاقی این اثر که من اسمش گذاشتم اثر طبیعی، به اصطلاح معروف اثر وضعی، این خطرش از همه چیز بیشتر میشه. این که آدم عادت بکنه به این که دو چهره باشه یا چند چهره باشه، به قول امروزی ها فیلم بازی کنه، مثل کسانی که تو فیلم یک قیافه میگیرن، یه نقشی را بازی میکنن، نقش خودشون نیست، داره یه نقش آدم خیلی خوب یا خیلی بدی را به حسب مقتضای فیلم نقش اون را بازی میکنه. ممکنه خیلی تو فیلم هم خشن و تند و عصبی و اینها نمایش بده، در صورتی که ناخیلا آدم مهربانی، عکسش هم هست. آدم هایی که روحیه دو چهرگی دارن مثل همین هست که دارن فیلم بازی میکنن، با هر کسی یه جوری برخورد میکنن که اون خوشش میاد. این خودش نیست، این یک قیافه ایست، یه ماسک ایستاده که اون بپسنده. خدا دوست داره که آدم ظاهر و باطنش یکی بشه، حتی خفا و علنش هم یکی باشه. کاری که جلوی مردم نمی کنه در پنهانی هم نکنه، حالا کارهای ضروری یا چیزهایی که ضرورت زندگی است اونا مسائل دیگری، اما چیزی که خجالت میکشه جلوی مردم دروغ بده، غیبت بکنه، بدگویی بکنه، فحش بده، بد اخلاقی بکنه، تنهایی تو خونه این کارا رو انجام نده. اگه خجالت میکشه که از جلوی مردم بعضی گناهان رو مرتکب بشه، در خلوت هم سعی کنه این گناهان رو مرتکب نشه، یک رو باشه. بدترش اینه که تعمدن آدم دو چهره به خود بگیره، یک جای قیافه داشته باشه، یک جای قیافه دیگه. اون روایتی که عبادتی اگر به قصد غیر خدا باشه مطلقا خدا اون رو نمیپذیره. چند تا روایت به این مضمون داریم که مضمونش یکیست. انا خیر و شریک، من خیلی شریک خوبی هستم. خدا از خودش تعریف میگه من خیلی شریک خوبی، اگر یک کسی چیزی را برای من و برای غیر من به طور شرکت انجام میده، یک کاری را انجام میده، یک خودش برای من باشه یک خودش هم برای یک کسی دیگر، من سهم خودم هم را به اون شریک باگذارم و چیزی که مخصوص من نیست به درد من نمیخوره، چیزی را میپذیرم که خالصاً لوجه الله باشه. اگر یک شائبه ریا درش باشه، شائبه این که این کار را انجام میدم تا در انتخابات ازم تعریف کنند، در نمیدونم فلان پستی که میخوان بدن بگن این آدمیست چنین و چنانه، یا بالاخره مردم تعریف کنند، اهل محلمون خوشبین باشن به من، میرسن به من سلام کنند احترام، کاری که شائبه غیر خدا توش باشه خدا اون کار قبول نمی کنه. اون وقت اگر عبادتیست که باید انجام بده که اون عبادت رو میزنن تو سرش، اصلا گناه هم کرده، نمازش هم باطله، اما اگر عبادت نباشه و توسلی باشه و قصد خدای داشته، قصد شریکی هم زمینش بشه. روایت داره که گاهی ملکی اعمال بنده ای را میبره بالا. تعبیرات روای ما در فرهنگ دینی ما اینجوری که مقام الوهیت بسیار مقام عالی است که ما تصورش نمیتونیم بکنیم. در عالم مخلوقات یک مراتب نازلی هست، عرش است و کرسی است و آسمان هاییست که ملائکه درش سکونت دارن. اینا حقیقتشون بنده که نمیدونن چیه، اعتراف میکنن. در روایات اوصافی برایش ذکر شده اما حقیقتش عقل من نمیرسه. اینا رو گفتن در اندازه‌ای که فهم ما میکشه. فرشتگانی هستن که خدای متعال اونها رو میفرسته که اعمال بندگان را سد کنه. این نص قرآنه. کرامن کاتبین، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اینها نص قرآن. این فرشتگان مأمور هستند، حالا در روایات توضیحش آمده که هر روز از صبح تا شب دو تا فرشته میان، از شب تا صبح دو فرشته دیگری و همینطور عوض میشن. فرشته هایی که امروز بودن میرن بالا صعود میکنن، دیگه بر نمیگردن. آنقدر تعداد فرشتگان زیاد. به هر حال حالا داستان نوشتن اعمال و بردن و عرضه کردن در پیشگاه الهی، اینا چجوره، با چه قلمی می نویسند، کجا می نویسند، چجور عرضه می کنند، اینا همش این است که آمن نابیهی کلن من انده ربنا. حقیقتشان نمی دونیم چیه. هرچه ائمه اطهار فرمودن صحیح هست بر سر و چشم. حالا بر اساس این نظامی که ترسیم شده، صحبتی یکی دوتا روایت و از شیعه یا سنی و این حرفا نیست، در این زمینه روایت متواتر آیات هم معیدش هست. حالا روایت داره که گاهی فرشته‌ای وقتی میره بالا عروج میکنه، به طرف عرش و اعمال بنده ای را که ثبت کرده اونجا ارائه میده. این فرشته دیده که کارهای خوبی طرف انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته، کارهای خوب، امر به معروف، نهی از منکر، قرائت قرآن، دستگیری. از اینکه این بنده کارهای خوب انجام داده خیلی خوشحاله. تعبیر اینه که لیسعد الملک مبتهجا به، با حالت ابتهاج عروج میکنه به طرف خدا، خیلی خوشحاله که این بنده کارهای خوب انجام. وقتی اعمال رو میره اونجا عرضه میکنه، خدای متعال خطاب میکنه اجعلوه فی سجین. در سوره هست که ان کتاب الابرار لفی عدیین، در مقابلش ان کتاب الفجار لفی سجین. دو مقام هست که کارهای خوب، نامه های اعمال خوب رو در علیین میگذارن، نامه های اعمال بد رو در سجین میگذارن. سجین باطن جهنم است، علیین باطن بهشت و مقاماتش. و هر حال این فرشته تعجب میکنه که این کارهایی که من آوردم عرضه کردم این کارهای خوب بود، اینا نباید در سجین بره، نکنه مثلا علیاذ بالله اشتباه نشه، باید در علیین جاشه. خطاب میشه که انما اراد به غیری، کار ظاهرش کار خوبی اما برای من انجام نداده، به قصد دیگری این کار را انجام. اجعلوه فی سجین، کاری که برای خلق انجام داده میگه برو مزدشم از خلق بگیر، به من رو کنم. این کار رو کردیم مردم تعریفت کنند، خب کردن تموش، یا کردن یا نکردن، نکردن برو از خودش رو بگیر، ربطی به من نداره که من مزدم. و امثال این روایات که واقعا تکان دهنده است و جا داره که آدم بیشتر در این موارد دقت بکنه که خدایی نکرده خودشو گول نزنه. حالا جالبه یه روایت دیگری از پیغمبر اکرم به حسب این نقل سوال کردن که ما چه کنیم که در قیامت از عذاب و شقاوت نجات پیدا کنیم. خیلی تعبیر عجیبی است. به حسب این نقل فرمودن که کاری کنید که خدا را گول نزنید، در صدد گول زدن خدا بر نیایید، و الا خدا هم گولتو میزنید. فمن یخادع الله یخدعه و یخلع منه الایمان، کسی که در صدد فریب دادن خدا بر بیاد، خدا فریبش میده، ایمانش از سر. سوال میکنه که مگه میشه آدم خدا هم رو گول بزنه؟ کسی در مقام بیاد که خدا رو گول بزنه؟ میفرماد بله، خدا دستوراتی داده، گفته این کارا رو انجام بدید به قصد اطاعت من. شخص اون کارا رو انجام میده به قصد دیگران، برای اینکه دیگران خوششون بیاد. یعنی در به خدا داره میگه من این کارو برای تو انجام میدم، در صورتی که تو دلش این است که برای دیگری، نظرش اینه که دیگری ببیند خوشش بیاد، مزدش بده، تعریفش کنه، رأی بهش بده. در مثل این است که شما یک کسی رو گول بزنید، یه چیزی در ظاهر زیبا بهش ارائه بدید، من برای شما آوردم، در صورتی که اصلا این ملک دیگری است، ربطی به شما نداریم، مال دیگری رو بیاید هدیه بهش بدید. شما این کار رو برای دیگری انجام دارید، میخواد به خدا نشون میدید که من دارم برای تو انجام میده. خیال میکنید خدا گول میخوره؟ میگه ابی تغتر، میخواید منو گول بزنید؟ مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد این انگیزه ها که خالص هست یا شائبه داره آگاهانه نیست کامله. یعنی آدم دست صدد بر نمیاد که خدا رو گول بزنه، قصدش این نیست که اصلا از اینکه این کار رو انجام میده، فقط داره اینه که مردم خوششون بیاد. آرام آرام شیطان وسوسش میکنه، میکشوندش به ریاکاری. اولین وارد مسجد میشه، واقعا میخواد نمازش بخونه، اول وقت نماز جماعت ثواب داشته باشه. اما حالا وقت نافله است، با میسه دو رکعت نافله میکنه، سعی میکنه قرائتش رو یه خورده غلیظ بکنه، رکوع و سجودش رو طول میده ببینه. قصدش هم این نبود، برای این کار نیومده بود. هر وقتی میبینه دو سه نفر دارن نگاه میکنن، خب حالا وقتی اومد تحصیل کرد، اولی که اومد طلبه شد، برای این نبود که دنیا پرست بشه، دنبال یه مقامی بره. اومده بود خودش رو بسازه، تسبیح کنه، به خدا نزدیک بشه، نوکر امام زمان بشه، سرباز امام زمان بشه. آرام آرام یه جایی دید پای درآمدی هست، گفت حالا این کار رو انجام بدیم، چه عیبی داره حالا ما یک سودی هم ازش ببریم. قصدش این بود ارشاد مردم کنه، موعظه کنه فلان. حالا یه پاکتی هم به مردم که عیبی نداره، کمک کمک کشیده میشه، یه پاکت سبک سبک بود دیگه قبول نمیکنه بیا. اون قصد خالصه، آرام آرام شیطانی میشه. درس میگه سعی میکنه یه جوری باشه که وانمود کنه من خیلی مولا هستم. حرف یه استادی رو که نقل میکنه یه جوری با سبک نقل میکنه، حرف خودش رو مثلا اشکالش رو خیلی آب و تاب میده که نشون بده که من معلوماتم زیاده، من از مثلا فلان استاد بهتر فهمیده. اونایی که مواظب خودشونن سعی میکنن درست عکس این رفتار کنه. من گاهی بعضی اساتید را میدیدیم، حالا چه داره ایت ببرم، من در 12 سال پشت سر هم شاگرد مرحوم آقای طباطبایی بودم. اسفار، الهیات، شفا، تفسیر قرآن، چند سال خدمت ایشون. خب به طور طبیعی ایشون در وقت تدریس می‌فرمودند، معقول به خصوص، گاهی نقطه نظرهای خودشون داشتن و همه اساتید بزرگ این منش را دارن. درسای خارج آقایون طلاب میدونن که اساتید درس خارج در نظر استادی را نقل میکنن، بعد درش اشکال میکنن، نقل میکنن و انتظارم دارن که حتی شاگردها هم اشکال بکنن. این روش درس برای پرورش شاگرد خیلی مفیده. بنده یادم نمیاد در ظرف این 12 سال مرحوم آقای طباطبایی یک بار شنیده باشند، گفته باشند این حرف مال صاحب کتاب است، اما من اینجور میگم. به نظر من این اشکال داره. اشکال را جوری طرح میکردن که به زحمت آدم باید بفهمه که تا کجا حرف کتاب بود، از کجا دیگه حرف خود ایشون. این صحبت یه روز دو روز و یک جلد کتاب دو جلد کتاب نبود، در طول بیش از 12 سال یک مرتبه من یادم نیست که ایشون یه مطلبی رو نقل کرده باشن و میخواستن اشکال کنن و صریحا بگن این من این اشکال رو دارم به این کتاب. یه جوری اشکال رو بیان کردن که هم شاگرد متوجه اشکال مطلب بشه، متوجه ضعف مطلب بشه برای اینکه رشد بکنه، و همه خودنمایی توش نباشه. و یادم نمیاد در طول این مدتی که شاید بیش از 20-30 سال با ایشون من معاشرت داشتم، یک دفعه گفته باشن من. یادم اینا یه جور آدمایی هستن، یه جور هم هست که کسی میگرده یک سوژه ضعیفی از یک کسی پیدا کنه، در مقابلش بیان مانور بده و همچون وانمود کنه که من اعلم العلماء هستم و دیگران هم اشتباه کردن و اینم یه جوره. به هر حال منظورم این بود که این شایبه‌ای که در نیت آدم پیدا میشه همیشه خیلی آشکار نیست که آدم خودش هم درست متوجه میشه که داره کج میره، ها اینجا شیطان برش مسلط شده. آرام آرام به این بهانه ای یه وقتی ممکنه بعد از مدتی متوجه شده که خیلی کج رفته، اونی که اول طلبی که دنبالش بودم من اون نیستم، اونی که برای موعظه آمده بودم برای تبلیغ و بحث اخلاق من اون نیستم، یه چیز دیگه ای شدم. من این است که باید اونایی که اهل مراقبه هستن، محاسبه هستن، تنها به شکل عمل محاسبه نکنن، بیشتر به نیت عملشون بپردازن. من این کارو برای چی انجام میدم؟ امام رضوان الله علیه در بعضی از همدرس‌هاشون، درس‌های اخلاقشون که گهگاهی در طول سال می‌فرمودن و گاهی در کتاب‌هاشون اشاره کردن که آدم باید خودش رو امتحان کنه. مثلا میرم بنده برای تبلیغ در یه جایی، خوشحالم به این که دارم خدمت به اسلام میکنم، تبلیغ دین میکنم، برای این که بفهمم واقعا من خالصا مخلصا دارم این کار انجام میدم یا نه شایبه دیگری درش هست. فرض کنم اگر این کار را دیگری انجام بده به جای این که من این کار را انجام بدم، یک دیگر اینجا انجام بده، همینقدر خوشحال میشدن؟ حالا خوشحال شدن که ترویج دین شده، کسانی ارشاد شدن، از گناهانشون توبه کردن، خب خوشحالی داره. اما اگه یه مبلغ دیگری هم آمده بود و همین کار رو انجام میداد و مردم ارشاد میشدن و شاید هم بیشتر از این هم ارشاد میشدن، من همینقدر خوشحال میشدن یا نه؟ نه تنها خوشحال نمی شدن بلکه سعی می کردم که او را کنارش بزنم، وانمود کنم که من بهتر از او بلد هستم. با این امتحان ها باید آدم خودش را بیازماین، حیله های نفس را کشف کنه که من این کارها را آیا برای خدا انجام می دهم یا شایبه ای داری. مبادا آدم عمری را فکر ترانه و خیال کنه که انهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و اون وقت پای حساب که میاد ببینه نامه اعمال سیاه، چیز قابل عرضه‌ای وجود نداره، اینا رو برای من انجام ندادی، برای هر که انجام دادی برای موزش رو بگیر، و چه خاکی بسر. این یک وحث بود، چون ظاهرن جلسه آخر ماه رمضان هست، اون جمله عبارت بعدیشم کوتاه هست کنم و مرخص بشن. فرمود از اوصاف مؤمن حقیقی یکی این است که در کارش ریا نمی کنه، یکی این که هیچ کار خوبی را به خاطر خجالت کشیدن ترک نمی کنه. لا یترکهو حیاءً. این مسئله مهم نیست، حالا اگر یه وقتی فرصتی شد و خدا توفیق داد و حیاتی بود و توفیقی بود بیشتر درباره صحبت می کنم. مسئله خجالت کشیدن و شرم و حیا و اینا هم از نظر روانشناسی، هم از نظر اسلامی و ارزشی، آیا همیشه خجالت کشیدن خوبه یا بده، آدم در چه مقابل چه کسی باید خجالت بکشه، در کجا نباید بکشه، سرش چیه، بحثی که هم از نظر تحلیلی مقداری قانع کننده باشه، هم از نظر روایات اینا. اجمالاً در مدح حیا بسیار روایات داریم، حتی به این تعبیر که من لا حیا له لا ایمان له. و مثلا این که آدم از چه کسانی باید خجالت بکشه، اجمالا فهرست‌ها رو عرض میکنه. خب طبیعی است معمولا آدم از مردم خجالت میکشه وقتی این کاری را کار زشتی مرتکب شده، کسی فهمید متوجه شد، آدم از اون انسانی که فهمیده خجالت میکشه. معمولا میگیم حیا کرد، خجالت کشید، شرمش شد، یعنی از یه انسان دیگه. در روایات سعی شده که در ضمن این که این به عنوان یک صفت خوبی تعریف بشه که آدم باید این حالت درش باشه که از کار بد خودش شرمنده بشه، ولی باید اینا تعالی ببخشی، تنها این نباشه که از مردم خجالت بکشه، بلکه سعی کنه در خلوت هم از اون ملک هایی که روی شونش نشسته به حسب تعبیر روایات توجه داشته، اینا همراهش هست و نمیشه هر جا بره این دوتا ملک همراهش هم. در خلوت هم کار بدی مرتکب نشی تا نسبت به این فرشتگان مقرب خدا خجل نموش. و از این بالاتر از خود خدای متعال که همه جا حضور داری و به فرمایش امام رضوان الله علیه عالم محضر خداست و هو معکم اینما کنت، هر جا باشید خدا با شماست. یعلم خائنة الاعیون و ما تخف صدور، اون چشم های خیانتکار را خدا میدونه، میفهمه اون نگاهی که میکنه اون نگاه جایزه یا نگاه حلاله یا حرامه، اینا خدا میفهمه. به خصوص روش تأکید میکنه یعلم خائنة الاعیون، بالاترش اون چی در دلتون میگذره خدا میداند. و ما تخف صدور، اون مطالبی که در سینه هاتون پنهانه نمیخوادم کسی بفهمه، ولی خدا آگاه است. آدم وقتی توجه داشته باشه به حضور خدا، حداقل خدا رو به اندازه یه مخلوق حساب کنه. در خلوت هم اون خجالت میکشه، مرتکب گناه نمیشه. چنین حیا و خجالتی بسیار خوب، و بعد از این که مرتکب شد، قبل از این که مرتکب بشه به واسطه حضور حیا کند و مرتکب کار بد نشد. اگر از دستش در رفت و مرتکب شد، وقتی توجه میکنه این که در حضور خدای متعال بوده، تصور کند که یک راز سرپوشیده ای که حیاتش به اون بستگی داشته در مقابل عزیزترین شخصی که برای او احترام قائل بوده فاش شده، میخواد آب بشه تو زمین فرو بره. این است که یک حالت انفعال عجیبی برای کسانی که حضور خدای متعال را درک کردن دست میده و به حالت گریه، خشوع، دلشکستگی در میان. یک نوع گریه هست، گریه از روی حیا، و توبه‌ای که در این حال بکنن بهترین نوع توبه است. در اون دعای بعد از زیارت امام رضا است، ربنی استغفرک استغفار حیا، این بهترین نوع توبه است. که آدم خجالت بکشه از گناهی که کرده و این احساس خجالت بشکندش، اشکش را جاری کنه و در دلش حتی حال زبان آوردن نداشته باشه، در دلش بگه خدایا غلط کردم دیگه نمیکنم. این جور حیایی بسیار خوبی. اما در یه روایتی داریم که نقل شده که حیا دو قسمه، یه حیای عقلایی است، عاقلانه است، یه حیای احمقانه. حیای احمقانه این است که کار خوبی است، باید انجام بده، آدم خدا راضی هست، به نفع دنیاشه، به نفع آخرتشه، اما به دلایلی خجالت میکشه انجام. بعضی از بچه ها هستن که از بچگی اینا رو کمرو بار میارن، عقده‌ای بار میارن، اصلا جرأت نمی کنن یک کاری را یا حرفی را بزنن، میخوان حرف بزنن من میوفتن، نمیتونن حرفشون رو بزنن. این خجالت های احمقانه. اون برای چی؟ حرف حسابی، حرف صحیح، چرا آدم نتونه درست حرف بزنه؟ کاری که باید هر صحیح انجام بده، کاری باید تشویقش کنن، این خجالت میکشن. میگن سوره احمد، حالا بچه تازه فرض کنید هم رو قرها الله یاد گرفته، میگن جلوی آقا بخون، سرش دیم نده، خجالت میکشنه. این جور خجالت وقتی بزرگ بشه آدم، بعضی ها تا بزرگ هم میشه، سنینه مردی هم میشن، باز هم این حالت خجالتی رو داره. بدترش اینه که کاری از نظر ارزش الهی بسیار ارزشمند باشه، بلکه واجب باشه، اما در یک محیطی واقع شده که این کار رو نمیپسنده و این کاری رو که باید انجام بده به خاطر اینکه مردم نمیپسندن، این شرمش میشه، خجالت میشه. اینجور چیزا هم داریم، و اگر فکر بکنیم در رفتارهای خودمون هم گاهی ممکنه نمونهاش پیدا کنیم. یه مسئله بود دو سه مرتبه تو این جلسه من در طول این ماه گفتم، مسئله احترام پدر و مادر اگر بی سواد باشن. حالا فرض کنید یه شخصی، یه آیت اللهی هست، یه مقامی داره، احیانا صاحب رساله هم هست، یه پدر دهاتی پیرمردی داره، تازه از روستا اومده اینجا و امروز مهمانشه، اونجا نشسته، مقلدین میان دست آقا رو ببوسن، اینم اونجا نشسته، این خجالت میکشه که جلوی مقلدین بابا رو احترام کنه. اونا سعی میکنه یه جایی بشینه که درست شناخته نشه که این بابای اون، خجالت میکشه، میگه من بابای من این بی سواده، مخصوصا اگر یک مثلا عیبی هم در قیافش باشه، یه آدم بد قیافه یا به هر حال دلیلی، یا تو جبهه فرض کنید زخمی شده، معلول شده، صورتی سوخته، مشکلی داره، قیافش هم قیافه جالبی نیست. این اگه تو را تو خیابون با هم برند توی مجلس ما میشین، خجالت میشه بگه این بابای منه، یه جوری رفتار میکنی که معلوم نشه، احترامش هم دعوا نمیکنه دیگه، وقتی معرفی نمیکنه که پدره، رفتار پسرانه ای باش انجام نمیده. خب این دلیلش چیه؟ از چی خجالت میکشه؟ خجالت مانه اینه که آدم کار بدی مرتکب بشه، از اینکه این باعث این میشه که شأن او کاسته شده باشه، ضربه خورده باشه، شخصیتش، کرامت او کم شده باشه، ضرر کرده باشه، باخته باشه، از این خجالت میکشه. اینجا که برده، جای باختن نیست، ولی چون مردم نمیپسندن، این خجالت میکشه. این باعث میشه که کار خیر را ترک بکنه به خاطر خجالت. امیر المومنی می فرماید شیعه ما هیچ وقت کار خیر را به خاطر حیا و خجالت ترک می کنه. لا یعمل شیئا من العمل الصالح ریاء ولا یترکه حیاء. بعد ملاک خجالت کشیدن این باشه که خدا می پسنده یا نه. اگر ما این ملاک را داشته باشیم، این که کلید یک کیمیایی است که همه مشکلات آدم رو میتونه حل کنه، که همه جا توجهش به خدا باشه، یادش باشه خدا هست، در حضور خداست، سر و کارش با خداست، قدرت دست خداست، علم دست خداست، حیات دست خداست، محبوبیت دست خداست، روزی دست خداست، اگه اینا رو باور کنه هم زندگی دنیاش راحته، هیچ نگرانی. برای اینکه میدونه کسی متکفل کاراش هست که از هر مادر و پدری مهربان تری، دیگه چیکار میخواد؟ از هیچ کاری هم عاجز نیست، همه کاری هم دستش برمیاد، هیچ وقت هم از او دور نمیشه تا آدم بگرده توی جایی پیداش کنه، همین توجه کنه در حضور اوست. اگه این آدم تمرین کنه بسیاری از مشکلات دنیاش هم حل میشه، چرا از مشکلات آخرتش که مبتلا به وسوسه شیطان نشه، مبتلا به گناه نشه و بالاخره آخرت خودش را نسوزونه. خدا انشاءالله به همه ما چنین معرفت و ایمانی مرحمت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.